سبک شناسی، نقد ادبی و معرفی میراث عرفانی ایران تألیفاتی متعدد ارائه کردند. در سطرهای آغازین کتاب نامه‌ای به آسمان با سرنامه در مرز ادعا و فروتنی می‌خونیم: با اینکه شعر مثل دیگر هنرها و شاید هم بیشتر از دیگر هنرها در مرحله آفرینش از هر گونه قید و مسئولیتی می‌گریزد، اما در عمل وظیفه شعر همیشه این بوده است که آنچه را سیاست از انسان رو بوده است به او بازگرداند. این وظیفه شعر در این بخش از جهان که حوزه فرهنگ ایران زمین خوانده می شود، از غرب تا شرق، از کردستان تا کاشغر چین، از دیگر اقطار جهان محسوس تر است. حافظ بهترین نمونه است و نیازی به آوردن مثالی دیگر نیست. اگر کسی خلاف این را مدعی شود، باید مثالی بیابد که نخواهد یافت. شعرهای عاشقانه و عرفانی بهترین مصادیق ادای این وظیفه‌اند و کمترین تجلی این وظیفه در آنها اینکه مرزهای مجعول سیاسی را نادیده می انگارند. آنچه به نام شعر اجتماعی و سیاسی گاه خوانده شده است، اگر چنین شعری به طور خاص وجود داشته باشد، در صورتی میتواند مصداق شعر قرار گیرد که از عهده ادای این وظیفه براید. کمترین نشانه این توفیق آنجاست که بیرون از فضای تقویمی و تاریخی خود هنوز کاربرد عاطفی و احساسی داشته باشد، یعنی واجد آن چیزی باشد که عین القضات همدانی آن را آینگی می‌خواند. پس بدین گونه می‌بینید که به قول بیدل، آینه‌گری کار کمی نیست در اینجا. حالا از شما دعوت می‌کنم به نمونه‌های سروده‌های محمد رضا شفیعی کدکنی توجه کنید که در کتاب نامه‌ای به آسمان منتشر شدند. وقتی که واژه دشنه شده بهر قتل عام، خون شما و خون شمایان در ساز سال و ماه، هم پرسش است و پاسخ و برهان، هم پشت و هم پناه. خونی که چون چراغ دهد روشنی به راه. برعکس آن چه گویی و گویند، عشق آن فریب نیست، راهی به زندگی است که جویند. هرگز کسی نیافته، هرگز زان ناگزیر هیچ گریزی. بر سنگ فرش کوچه اگر چند با کوفتن به کفش، باید سکوت را بزدایی. برنه قبار می شوی و دود با این سکوت اگر نستیزی. بس قرنها گذشته که این باغ جز برگ زرد هیچ ندارد. ما نیز باغبان خزانیم، سیبی چنان که سیب نیوتن از شاخ افتاد و من و تو تنها به فکر خوردن آنیم. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهیتون با من تا پایان این برنامه تالار آینه. این بار به شما مجموعه ای از اشعار دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی رو معرفی کردم، مجموعه ای با سرنامه نامه ای به آسمان. دیر به پاید و پاک بمانید تا فرصت دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
از با سلام را چی کتا دریا، از با سلام ماهی بگیر هر جا. ماهی ماهی تازه یک دریا، سر میخوره از توی دست سیا. ماهی سفید دریا، های ماهی به جنوب حلوا. یکی دوتا ماهی نداره با سلام، دل تو بزن به دریا.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. باسلام.com
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر. با برنامه ایران درسانه ها در خدمت شما عزیزان هستیم و بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان که شنونده این برنامه هستید. در برنامه ایران در رسانه ها تلاش میکنیم که ابعاد و اتفاقات پیرامون مسائل جنگ و پس از آتش بس رو که در رسانه های مختلف خارجی و داخلی پرداخته میشه هم خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم. با ما همراه باشید. نزدیک به 50 روز هست که از آتش بس بین ایران و آمریکا میگذره که یکی از شروط ایران برای پذیرش آتش بس از سوی آمریکا به رسمیت شناختن کنترل روی تنگه هرمز از سمت ایران بود و همینطور ایران اعلام کرد که میخواد برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز عوارض دریافت کنه. این وسط ترامپ که توی این جنگ دستش خالی از ماجرا شد و یه جورایی باید یه دستاورد شگرفی داشته باشه، خواست که دستش را توی جیب ایران بکنه و این حرف رو زد. ما در حال بررسی احتمال وضع عوارض توسط ایران برای عبور از تنگه هرمز هستیم و فکر میکنم که ایالات متحده باید در مورد این موضوع به عنوان یک پروژه مشترک با ایران عمل کند که وضع عوارض ترانزیت در تنگه هرمز به عنوان وسیله برای تضمین آن از سوی سایر طرف ها وجود داشته باشد. اگر قرار بر دریافت عوارضی از سوی ایران است، آمریکا هم باید در آن سهیم باشد. می میدونید که ایشون استاد راه اندازی پروژه های مختلف هستن و اون موقع میخواست که این پروژه مشترک رو راه بندازه. حالا بعد از چند ماه که از آتش بس میگذره، مارک روبیو وزیر امور خارجه ترامپ در گفتگوی تازش این حرف رو زد. اگر ایران در تنگه هرمز یک سیستم دریافت عوارض ایجاد کند، این اتفاق در 5 نقطه دیگر جهان هم تکرار خواهد شد. چرا کشورهای مختلف جهان نگویند که ما هم می‌خواهیم همین کار را انجام دهیم؟ گذشته از این تنگه تا چه اندازه برای هر کشوری که امروز اینجا نماینده دارد حیاتی و مهم است؟ و صادقانه بگویم حتی برای کشورهایی که امروز اینجا نماینده ندارند، به ویژه منطقه هند و اقیانوس آرا. ایالات متحده نمیتواند تحمل کند که ایران سیستم استفاده از آبراهای بین المللی را به دلخواه خود عادی سازی کند. خیلی جالبه ها، چند ماه قبل صحبت از دریافت عوارض توسط آمریکا بود، حالا خود روبیو میگه که هیچ کشوری نباید تو دنیا عوارض بگیره. تا جایی که میدونم اینا که اصلا با هم فامیل نیستن که تناقض گویی میراث خانوادگی باشه، ولی خب به قول قدیمی ها کمال همنشین دیگه ممکنه اثر کنه. میگم تا حالا دقت کردید که اوج توهمات رئیس جمهور آمریکا اینجاست که هر کاری میکنه یا مثلا هر کاری که میخواد انجام بده کنار اون کارش یه کلمه پروژه رو هم میذاره که مثلا بگه من خیلی کار مهمی دارم انجام میدم، مثل پروژه تسلیم ایران که فواز جرجس استاد روابط بین الملل و مطالعات غرب آسیا توی مصاحبهش در بی بی سی فارسی راجع به این پروژه های پی در پی ترامپ حرف‌های جالبی زده.
پرزیدنت ترامپ داره سعی می‌کنه یک پیروزی سیاسی رو به چنگ بیاره بعد از ناکامی‌های متعددی که در ایران تجربه کرد. در ایالات متحده و در سراسر جهان این هم نظری وجود داره که دونالد ترامپ به شدت در ارتباط با مسئله ایران دچار سوء محاسبه شده. او نتونسته که کاری کنه ایران تم بده به شرایطش، او ناموفق بوده که بتونه کاری کنه ایران به او تسلیم بشه. بیشتر کشورهای حوزه خلیج میخواستن که در ایران حکومت عوض بشه، این که درش شکی نیست. اونها فکر میکردن که پرزیدنت ترامپ و اسرائیل واقعا میتونستن رژیم ایران رو عوض بکنن، ولی ما که میدونیم چی شد. درسته ایران همچنان ایستاده به رغم تمام موفقیت‌های تاکتیکی آمریکا و اسرائیل، ایران داره مقاومت میکنه. اساسا ایران هر گونه فشار به این کشور رو برای یک توافق داره رد میکنه. فقط برای اینکه به شما تصویر بدم از اون سرعتی که کشورهای منطقه کردن، من برآورد ما این است که کشورهای منطقه نزدیک به 200 میلیارد دلار ضرر کردن به اندازه ایران، چون این تنگه هرمز واقعا یک شریان حیاتی برای این کشورها بود. الان همه‌شون فهمیدن که چاره‌ای جز همزیستی با ایران ندارن. ایران جایی نمیره، ایران اهرم داره و ایران کنترل خودش رو اعمال خواهد کرد، نه الان بلکه در آینده.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما که شنونده برنامه ایران در رسانه ها بودید. خدا نگهدار شما.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارشگران،
از قصه همدلی، از ماجرای باور،
با گزارشگران،
با گزارشگران،
با گزارشگران همراه باشید.
به نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. امیدوارم لحظات بسیار زیبایی رو در پیش روی داشته باشید. دوستان، ما در طول جنگ رمضان شاهد حضور پزشکان در مراکز درمانی و بیمارستان ها بودیم و این تلاشگران زحمات فراوانی برای هموطنان عزیزمون کشیدن. در این مجال گفتگویی دارم با جناب آقای دکتر حامد قاسمی، یکی از متخصصین جراحی چشم پزشکی. آقای دکتر قاسمی، خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید. ما در این بخش میخوایم راجع به سنگر بهداشت و درمان با شما صحبت بکنیم. در جنگ رمضان سه شما عاشقانه به هموطنانمون خدمت رسانی کردید. از اون حال و هوا برامون صحبت داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سنجری و شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنون بابت مصاحبه. خب واقعا هیچ کشوری جنگ رو دوست نداره و ما هم جنگ رو دوست نداشتیم، ولی وقتی که به در حقیقت به غلط و به زور جنگی بر ما تحمیل میشه، وظیفه ما این هست که دفاع کنیم و متجاوز رو سر جاش بشونیم تا انشالله این مملکت سالیان سال در امن و آرامش باشه. ما هم در رسته بهداشت و درمان، بنده هیئت علمی دانشگاه تهران در بیمارستان فارابی در رشته چشم پزشکی هستم و مسئول انجمن چشم پزشکی ایران. در این مدت ما تلاش کردیم مرکز چشم پزشکی هلال احمر که یک مرکز خیریه چشم پزشکی متعلق به جمعیت هلال احمر هست، لحظه ای سنگر رو خالی نکنیم، سنگر خدمت رسانی رو، و هم وطنان ما احساس نکنند که ما کوتاهی میکنیم، چه در زمینه رسیدگی و درمان مجروحان حوادث و بمباران ها و چه در خدمت رسانی به بیماران معمول چشم پزشکی. الحمدلله موفق شدیم که یک جریان دائم خدمت رسانی رو داشته باشیم و هیچ لحظه ای نبود که فردی نیاز به خدمات چشم پزشکی در کشور داشته باشه و ما نباشیم.
آقای دکتر، از این که خداوند به شما این توفیق رو داده که بتونید به هموطنانمون خدمت رسانی بکنید، چه احساسی دارید؟
اول که خدا رو شکر میکنیم که در حقیقت ما رو وسیله قرار داده برای این که خدمت به بندگان خداوند رو داشته باشیم. به هر حال این خود خدمت یک توفیقی هست و خب میشه گفت که نصیب هر کسی ممکنه نشه، و ما این رو نه تنها یک فرصت میدونیم، بلکه تلاش میکنیم که روز به روز بهتر بشیم و روز به روز جریان خدمت رسانی رو متکامل بکنیم و بهترش بکنیم.
در جهان نخستین، در وطن نگاره، در نجات جان ها اولین نشانه، آردار و عاشق، آمرا و بیدا، روز و شخص میدان، جان و دل به پیکا، جان پناه مردم در مقام انسان.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند، در جمع تجمعات مردمی هستم در میدان تجریش تهران. بیش از 80 شبه که مردم همچنان در صحنه اند، پرچم به دست و با شعارهای بر لب سنگر خیابانها رو حفظ کردند، اتحاد خودشون رو به جهانیان نشون دادن، و اینها نکته هایی است که همیشه در تاریخ این سرزمین ثبت و ضبطه. یکی از بانوان این سرزمین کنار من هستند، به شما سلام عرض میکنم. چه مدتی است که در جمع مردم حاضرید؟ من الان شما رو در این میدان دارم میبینم. شبهای پیش چه کردید؟
سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران. من تمام تجمعات رو رفتم، میدان انقلاب، میدان ولیعصر، من رودهن میام و
منزل رودهنه.
بله، من رودهن میام و خوشحالم که همچین مردم شجاعی داریم. من دوستمم، با خودم آوردمش. برای میدونه اولین بار تو تجمعات اومده و تقریبا یه 20 روز پیش هم سه تا رفیقامو تو تجمعات میدون انقلاب بردم.
دوستانتون رو پس با خودتون همراه کردید؟
ما کشورمونه، ما جونمون رو برای کشورمون میدیم، خاکمونه. ما شرمنده شهدای هوافضا، شهدای دفاع مقدس، شهدای عزیز، رهبر عزیزمان.
خدا حفظتون کنه. راه طولانی میایید از رودهن تا تهران، شبام حتما تا دیر وقت هستید و بعد
بالاخره من صبح هستم. من میدون انقلاب تا صبح میمونم، صبحم اونجا میرم سرای تهران پاس برمیگردم رودهن. ساعت 7 غروب میام تا فردا صبحش.
چرا این راه دور و دراز رو تحمل میکنید این همه ساعت؟
به خاطر کشورم. اصلا شبی که تو خونه میشینم اصلا خودم شرمنده شهدامون میشم. هر شبی که داخل خونه هستم استرسی به من وارد میشه، حس میکنم من تو میدون نیستم، یه اتفاقی داره میفته. ولی در این میدان که میام خیلی آرومم، خیلی آروم میشم.
این پرچم به دستتونه؟
این پرچم تا موقعی که ایرانمون به پیروزی برسه دست من است.
و چی درباره این پرچم میگی؟
این پرچم هیچ وقت زمین نمیزه، هیچ وقت. این پرچم همیشه بالا بوده و خوشحالم که ایرانی هستم و خوشحالم که همچین مردم شجاعی دارم.
نشستم به خاکت نگاه میکنم، به این سقف آبی روی سرم، نگهدار محکم منو، ریشمو تو قلب منی که شدی کشورم، تو لحن هوای تو آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه، نمیترسم از هیچ کس، هیچ کس، تو دستای من پرچمت محکمه.
نیشی در میدان شاه عبدالعظیم حسنی ایجاد شده. خیلی از عزیزانی که این شبها به میدان میان سبز میپوشن، پویش تکریم سادات هست. شما هم عضو این پویش هستین چون سبز پوشیدین، از این پویش بگین.
ما همیشه تکریم کردیم سادات رو، همیشه احترام گذاشتیم و به خاطر تکریم سادات ما هم سبز میپوشیم و انشالله که همیشه سلامت باشید. فکر میکنم نزدیک 3 ماه میشه ما انشالله حضور پیدا میکنیم در میدان.
شما با چه انرژی وارد میدان میشین؟
ما به امر ولی اومدیم، چون که آقامون امام سید مجتبی خامنه ای فرمودن که حضور داشته باشید. اولش که خودجوش مردم اومدن بیرون و این بیرون اومدن و در صحنه بودن و پرچم نگه داشتن که پرچم ایران همیشه بالا هست انشاءالله، این باعث میشه که آدم حس خوبی داشته باشه. ما خیلی مصیبت کشیدیم تو این چند وقت، جنگ رو دیدیم، عزیزانمون رو از دست دادیم، بیشتر از همه که ناراحت شدیم به خاطر رهبر عزیزمون بوده. ما خیلی ناراحت بودیم، ولی همدلی و این انسجامی که ما تو میدون با همدیگه داریم و اینکه هنوز وحدت دارن مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران رو میخوان، این حس خوبی میده با آدم و باعث میشه که تکرار شه انشاءالله تا وقتی که آقامون بگن کافی.
در دست خیلی از عزیزانی که در میدان حضور پیدا میکنن پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران هست. خیلی از بچه های کم سن و سال روی دوش پدرهاشون هستن. خیلی از بچه های نوزاد زیر 2 سال در کالسکه همراه با مادرشون حضور پیدا میکنن. خیلی از پیرمرد پیرزن ها آروم و عصا زنان به میدان میان. حضور ایرانی ها رو در میدان در نگاه جامعه جهانی چطور میبینید؟
این نشون میده که مردم همه پای کار هستن، مخصوصا بعضی خانواده ها که خانوادگی شرکت میکنن، مهمونی ها اونجا برگزار میشه، تولد ها اونجا برگزار میشه. حتی ما جشن ازدواج داشتیم اونجا که روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا بود. من فکر میکنم مهمونی های شبانه الان داره تو همین اجتماعات برگزار میشه و این داره حضور مردم رو نشون میده. ترامپ روزای اول میگه اینا هوش مصنوعیه، ولی در آخرین پیاماش گفته بود من با جمهوری اسلامی ایران، یعنی این حضور باعث شد که قبول کنه جمهوری اسلامی ایران.
مشت ها گره روبروی اهرمن، قلب ها یکی
برای هم میزنن. جمهوری اسلامی ایران جان من. صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
کفشای اوستادو تو پامه، از شرم بونی که میخوامه، قشنگ و شیک و با دوامه، کفش فروشیم همیشه با همه. کفش میخوای بیا با سلام، کفش میخوای بیا با سلام، با سلام، با سلام.
با سلامو نصب کن، بازارو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام دات کام.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن. خودشون هم میدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
اسرائیل جنایتکار و همدستانش بدانند ما فریاد نمیزنیم، ولی وقتی زمانش برسد صدای من کوها را می لرزاند. ایران قوی یعنی همین، آرام اما آماده.
راه ما راه علی، تحت فرمان ولی، سو بر لبم آیای ایمان است آزادم. ما کوه غیرت و موج سر کشیم تا بیکران. ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان.